فرقی این که بخواهند اهمیت ژئوپلیتیک تنگه هرمز رو تحت تاثیر قرار بدن. اما به شکل ویژه به شکل فوری میتونیم بگیم که وضعیت الان و عدم توازن قدرت نظامی که امریکایی‌ها درگیرش هستن و مدیریت هوشمند ایران، خب دعوت داده بگیم که مذاکرات تهران و مسقط برای مدیریت تنگه هرمز مبتنی بر منافع مشترک بینایی در جریان هست. همه این شرایط در کنار همدیگه به عنوان متغیرهایی هستن که عملا میتونیم بگیم که نقشه های دونالد ترامپ برای مدیریت ایفای نقش در تنگه هرمز رو داره تحت تاثیر قرار میده. موضع‌گیری صبح امروز رئیس جمهوری امریکا در رابطه با تغییر ادعای نام تنگه هرمز یا احتمالاً ادعایی که داره مطرح میکنن امریکایی‌ها، البته وال استریت ژورنال تحت عنوان شوخی ازش یاد کرد اینکه تنگه هرمز قسمت از حاکمیت ایالات متحده میشه، قسمتی از اون فرایندی هستش که تحت عنوان دستاوردسازی توسط دونالد ترامپ داشته.
حالا واقعا این ضعف تسلیحاتی که خودشون دیگه در واقع گفتن منجر فکر میکنید که به واقع گرایی بیشتر تو دیپلماسی غرب نسبت به مطالبات به حق ایران تو مذاکرات بین المللی خواهد شد تأثیر داره؟
ببینید استراتژی که با ترامپ به نوعی داره در رابطه با ایران داره دنبال میکنه تحت عنوان دیپلماسی قایق توپدار داره مازش یاد میکنه، تو این قرن 18 امریکایی‌ها که همزمان با استقرار ناوگان جنگی به دنبال انجام مذاکره بودند. همچنان امریکایی‌ها با اعزام ناو جورج بوش تلاش میکنن اون فشار ظاهری خودشون رو برای حفظ کنن، اگرچه مسئله یا چالش‌هایی که برای ناو لینکلن رخ داده بود یا موضوعی که مورد بحث امروز ما هست یعنی کم بود یا عدم توازن تسلیحات راهبردی امریکا، اتفاقی هستش که به نوعی در پس ادبیات پرسمطراف و تهاجمی یا تلاش تمام برای غیر قابل پیش بینی بودن مبتنی بر مدون تئوری مرد دیوانه داره تلاش میکنه به نوعی قابل پیش بینی که به سمت چالش های دیپلماتیک یا جنگ دیپلماتیک بهتره بگیم که با تهران حرکت کنه.
در نهایت آیا ما واقعا در آستانه یک پیچ تاریخی قرار داریم که در اون قدرت سخت از غرب به سمت شرق و در واقع جهان اسلام در حال انتقاله؟
ببینید فرایندی که ما داریم مواجه هستیم در اگر از منظر کلوپ قدرتمندان و نسبت عالی بهش نگاه کنیم، اتفاقی که رخ داده این هستش که ما شاهد بی‌سابقه ترین سطح آنارشی در روابط بین‌الملل پس از فروپاشی اتحادیه جماهیر شوروی در سایه جنگ اوکراین هستیم. مشخصا اون چیزی که ما در غرب آسیا داریم مشاهده می‌کنیم مبتنی بر فضای پسا 7 اکتبر اتفاقی هستش که بسپیشه‌های سنتی در غرب آسیا دستخوش تغییر تحول داره میشه. در این فرایند بازیگرانی مثل ایران به قدرت‌های سنتی منطقه به نوعی محسوب میشن به هر میزانی که توانایی تاب‌آوری خودشون رو رسوندن، به هر میزانی که توانایی تثبیت قدرت خودشون در تغییرات ژئوپلیتیکی داشته باشن، چون به نوعی میتونیم بگیم آن چیزی که در تنگه هرمز داریم مشاهده می‌کنیم تغییر یا بهتر بگیم یک جهش ژئوپلیتیکی بیشتر است. به همین دلیل که ما در این حوزه توانایی ایفای نقش داشته باشیم در فرآیندهای پیش رو توانایی این رو خواهیم داشت که موازنه قدرت رو به سمت خودمون حفظ بکنیم. کما اینکه اون چیزی که داریم الان مشاهده میکنیم و تغییر ورزشی‌ها در غرب آسیا است. ببینید ما الان داریم در رابطه با منافع ملی کشورمون صحبت میکنیم، فارغ از هر نگاه جناحی یا سیاسی که وجود داره در این فرایند به نوعی داریم میتونیم بگیم که ورزشی های پیش روی غرب آسیا و جایگاه ایران در حال تغییر.
بسیار ممنون و سپاسگزارم جناب آقای ودایی عزیز، خیلی محبت کردین.
من براتون روز خوبی آرزو میکنم.
من هم برای شما، قربونتون برم. من خداحافظ.
خدا نگهدارتون.
گم میشم تو احوال توی زیر و بم حالت، منو با خود بر جایی که دل میگرده دنبالت، مش حس میکنم هستم توی حبسی هر سالت، همون جا پشت لبخنده رو گونه گوشه بده شاید بشه روشون هات باله. توی تعبیر حرفالم منم تفسیر حرفالت، میخوام شالی بشم بازم بیافتم دارم بالت، میخوام شالی بشم بازم بیافتم دارم بالت، همونجا که بشم شالت بیافتم دارم بالت، همونجا که بشم شالت بیافتم دارم بالت، همونجا که بشم شالت بیافتم دارم بالت، همونجا که بشم شالت
وقتتون به خیر باشه. نیمروز بسیار آرامی رو براتون آرزو میکنم. سپاسگزارم از اینکه بین شبکه‌های رادیویی رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید. دوستان حالا اگه شنیدن برنامه رو از دست دادید و یا خواستین دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه با آدرس www.radiogoftegu.ir مراجعه بکنید. با مراجعه به صفحه برنامه مورد نظر در تارنمای رادیو گفتگو میتونید هم کلی خبر و گالری عکس و پشت صحنه برنامه ها رو ببینید و هم به آرشیو اون برنامه ها دسترسی داشته باشید. خب، معاون پرستاری وزارت بهداشت اعلام کردن که نظام در واقع سلامت به 100 هزار پرستار نیاز داره. ما در همین راستا میخوام گفتگو کنیم با جناب آقای دکتر احمد نجاتیان، رئیس سازمان نظام پرستاری کشور. آقای دکتر سلام، درود بر شما.
سلام جناب آقای احمدی، خدمت شما و همه شنوندگان محترم رادیو سلامت عرض ادب و احترام دارم.
خب با توجه به این خبر بفرمایید اصلا مبنای این برآورد بر اساس چه شاخص ها، استاندارد ها و اصلا مدل محاسباتی انجام شده؟
بله، ببینید این کف کمبود پرستار هست که آقای دکتر عبادی اعلام کردن. ما با توجه به تعداد تخت های بیمارستانی که در کشور داریم،
بله،
که حدود 160,000 تخت بیمارستانی فعال هست در کشور، همین حدود هم تعداد پرستاران مشغول به کار ما هست، یعنی نسبت پرستار به تخت در کل کشور یک یا یک مقداری کمتر از یک هست. خب این آمار در دنیا خیلی بیشتر هست. در بعضی کشورها نسبت پرستار به تخت یه چیز حدود 3-4 پرستار به ازای هر تخت بستری در 24 ساعت هست، که در کشور ما بر مبنای اون استانداردی که مطالعات ملی ما نشون داده بر اساس شرایط کشور، نوع بیماری ها و حالا توانمندی های مالی نظام سلامت،
بله،
عدد 1.8 پرستار به ازای هر تخت بیمارستانی مورد قبول ما و نهادهای پرستاری است، که ما بر اساس این استاندارد 1.8 پرستار به تخت چیز حدود 100 تا 120 هزار پرستار کمبود داریم تا به اون استاندارد ملی خودمون برسیم، نه تا در به کشورهای منطقه. حتی شما الان در کشورهای مثل ترکیه که میرید این عدد بالای 2.5 و 3 هست. ما بر اساس شرایط کشور میگیم اگر بخوایم خدمات مناسبی به مردم ارائه بشه حدود 100 هزار پرستار باید به تعداد فعلی اضافه بشن.
خب ما سالانه یه تعداد پرستار بازنشسته میشن. خب طبیعتاً یه تعداد پرستار ممکن، حالا بحث مهاجرت و این مسائل رو مطرح میکنیم، آیا این جبران اینها الان یک توازنی برقرار کرده یا نه بر اساس همین اعداد ارقامی که از رتالی میفرمایید ما این کمبوده رو داریم؟ مثلا بفهمید کمبود پرستار تو کدوم بخشا شدیدتر اصلا؟
ببینید این نتیجه عدم توازن در جذب نیروی انسانی و نگهداشت نیروی انسانی نسبت به نیاز واقعی و خروجه. ببینید ما یک سری ورودی داریم به نظام سلامت که میشه استخدام‌های جدید، نیروهای طرحی،
بله،
یک سری خروجی‌هایی داریم که میشه شامل نیروهای بازنشسته و حالا دست از کار کشیدن، استعفا داده یا مهاجرت کرده، که این آمار بخش خروجی ما الان آخرین آمار حدود 3 تا آخر آمار حدود 5000 نفر در سال دارن از سیستم خارج میشن. یعنی ما اگه بخوایم همین شرایط فعلی رو با کمبود حفظ بکنیم باید سالانه 5000 تا پرستار به سیستم اضافه کنیم، در صورتی که تخت بیمارستانی جدید افتتاح نشه، بیمارستان جدیدی افتتاح نشه، همین شرایط رو بخوایم حفظ کنیم 5000 پرستار میخوایم. خب شما در چند سال گذشته میبینید که استخدام ها اگر به تعداد سال هم به مراجعه بکنیم این عدد نیست،
یعنی
عدد حتی میزان خروجی ما رو به جاش نیرو تأمین نکرده، علاوه بر اون کمبود 100,000 تایی که داریم، و این باعث شده که ما سال به سال داریم از نسبت پرستار به تختمون کاهش پیدا میکنه. از اون طرف ما به تعداد کافی آموزش پرستاری در کشور داریم. الان سالانه حدود 18,000 گروه پرستاری در کشور دارن آموزش میبینن، همکاران اتاق عمل، هوشبری، اورژانس، فوریت‌های پزشکی و پرستار.
یعنی اینا کسانی هستن که تو دانشگاه پرستاری خوندن؟
بله، 18,000 تا سالانه جذب دانشگاه میشن و همین تعداد فارغ التحصیل میشن.
بله.
یعنی ما از لحاظ عرضه پرستاری مشکلی نداریم، مشکل اون در جذب هست و مشکل مهمتر در نگهداشت این نیرو. یعنی ما الان میایم مجوز هم میگیریم، در برخی از استانها مثل تهران اصلا کسی مایل نیست در تهران بیاد استخدام بشه. یعنی شما الان آخرین مجوزی که دولت داد برای استخدام پرستار، در تهران به اندازه تعداد مجوزها اصلا ثبت نامی انجام نگرفت. یعنی پرستار اصلا مایل نیست بیاد در تهران کار کنه، یا برخی استانها مثل هرمزگان.
چرا؟
برای که شرایط کاری به جوریه که تمام پرداختی یک پرستار به اندازه یک ماه اجاره خونه هم جوابگو نیست. و پرستار میگه من اگه توی خونم بشینم و نیام سر کار، با این شغل سخت و با این شرایط سخت کاری برای من علاوه اقتصادی به صرفه است. یا در هرمزگان با اون شرایط سخت آب و هوایی و گرانی مسکن در اون شهر، خب پرستار اصلا مایل نیست، همه مهاجرت میکنن به شهرهای بهتر و با آب و هوای بهتر. اینه که ما برای در کنار اینکه تلاش میکنیم مجوز جذب بگیریم، حتما باید برای نگهداشت نیرو هم برنامه بذاریم. امکاناتی مثل تسهیلات پانسیون مسکن، مثل زمین، مثل امتیازاتی که بتونیم پرستار رو در برخی از شهرهایی که گران‌تر هستن مثل تهران بتونیم نگه داریم.
خب حالا بحث دو تا استان رو شد، بندر و هرمزگان و در واقع تهران رو حضرت علی فرمودید. اصلا کلا آمار تفکیکی از نیاز هر استان یا حالا به هر دانشگاه علوم پزشکی وجود داره؟
بله، به طور کامل این آمار رو به ذات خونه به تعداد و نیاز هر استان به طور کامل وجود داره. این دو تا استانی که گفتم، مثلا ما در هرمزگان این نسبت یک پرستار به ازای هر تخت در اون استان حدود 6 تا 7
بله.
یا در سیستان و بلوچستان این عدد همین وقت فاجعه آوره، یعنی عدد بسیار کمه و متاسفانه تبعات این کم بوده پرستار مستقیما روی کیفیت خدمات پرستاری و رضایتمندی مردم داره خودشون نشون میده. امروز اگر مردم ما برخی ناراضی هن از برخی خدمات که شلوغ پرستار نمیرسه به من سر بزنه، ناشی از این کم بوده است که بالاخره ما اگر در یک بخش بیمارستانی قرار است به یک پرستار 5 تا بیمار بدیم مراقبت بکنه، الان داریم 10 تا 12 تا بیمار میدیم. خب خود نوشتن این گزارش وقت بیمار پرستار رو پر میکنه.
بله. تا اگه مثلا تو اون خستگی که حالا یه شیفت دو شیفت سرم کار میکنه اشتباهی صورت نگیریم وسط.
حتما ببینید نکته مهمی رو فرمودید. تمام تحقیقات در دنیا نشون داده که هر چقدر نسبت بیمار اختصاص داده شده به یک پرستار افزایش پیدا بکنه، میزان خطاها، میزان عوارض ناشی از خدمات و دارو و حتی مرگ و میر بیماران افزایش پیدا میکنه. و این مسئله اینقدر مهم هست که جناب احمدی اخیراً پارلمان فرانسه اومده قانونی رو تصویب کرده برای بیمارستان ها، یک حداقل نیرو رو الزام آور کرده برای یک بیمارستان که اگر یک بیمارستان میخواد کار بکنه، تعداد پرستار نسبت به تختش این حداقل رو اگر رعایت نکنه اصلا بیمارستان باید تعطیل بشه. و این مسئله دقیقا به خاطر حفظ حقوق مردم و سلامتی مردم و رضایتمندی مردم هست.
آیا دکتر ما اصلا آماری از خروج پرستار از کشور داریم؟
داریم. ببینید خروج
سالانه ما چند تا پرستار خارج میشن از کشور؟
ببینید ما در یک مقطعی به عدد 2000 و 2500 تا رسیدیم. اخیرا میزان مهاجرت به خارج از کشور یک مقداری کم شده. دلایلش هم حالا ارتباطات بین المللی و شرایطی است که ما درش قرار گرفتیم، ولی با یک پدیده مواجه شدیم. علارغمی که مهاجرت کم شده، باز هم خروج پرستار از بیمارستان بالاست. یعنی اگر قبلا برای مهاجرت از بیمارستان خارج می‌شدن و از کشور خارج می‌شدن، امروز ترجیح میدن از بیمارستان خارج بشن و در خانه نشین بشن و سر کار نیان. و این یک آلارم بسیار بدی سر نظام سلامت ما که داریم نیروهای خوبمون رو از دست میدیم. اکثر این نیروها هم نیروهایی هستند که چندین سال در بیمارستان کار کردن، ماهر شدن در حوزه‌های خودشون و ما بله. به شدت نیازمند تخصص اونها هست.
آیا زمانش رسیده یا نه الان مشکلی ما نداریم تو ظرفیت دانشکده‌های پرستاری؟ آیا باید واقعا این ظرفیت افزایش پیدا بکنی یا اصلا مسئله اصلی اون نگهداشتی که حضرت عالی فرمودین یا استخدام نیروهای موجوده؟
ببین من آمار خدمتتون دادم دیگه، ما سالانه 18000 17000 گروه پرستاری داریم جذب میکنیم، در صورتی که مجموع جذب اینها در سال به 5000 تا نمیرسه. یعنی شما اگه تو 4 5 سال گذشته رو ببینید و جمع بکنید، چون برخی سالها مجوز دادیم برخی سالها مجوز داده نشده، سالانه اگر بخوایم متوسط بگیریم 5000 تا نیست. یعنی ما حدود 12-13000 نفر اینا رو بلا تکلیف نگه داشتیم و جذبشون نکردیم. خب اگر نظام سلامت هم بود داره و میدونه، خب همین 12-13000 تا رو جذب کنیم، ما مشکلمون توی یک بازه 5-6 ساله خیلی کاهش پیدا میکنه.
حالا ما الان صحبت میکنیم بیشتر راجع به اون بیمارستان دولتی هستش که ما الان مثلا بیمارستان خصوصی اگر رفته باشیم، ما مشکل پرستار و این مسائلی که الان داریم مطرح میکنیم کمتر دیده میشه به خاطر اون وضعیت حالا مالی شدیه که بسیار مهم هستش.
بله.
ولی ما تو بخش دولتی اضافه کاری اجباری رو هم داریم، واقعا این فشار کاری نقش بسیار بسزایی هم داره در کاهش کیفیت.
واقعیت اینه که اضافه کار اجباری متاسفانه روال عادی در نظام سلامت ما شده. آماری که ما داریم الان متوسط پرستاران حدود 80 ساعت اضافه کار اجباری دارن، یعنی همه پرستارا دارن علاوه بر اینکه شیفت خودشون رو کامل میکنن 80 ساعت هم دارن اضافه کار میان. اینها اکثرا یعنی حدود 70% همکاران ما خانم هستن که اینا مثلا مایل نیستن اضافه کاری بدن، وظایف همسری دارن، وظایف خانوادگی دارن، مایل نیستن بیان و این مسئله اتفاق افتاده. در بخش خصوصی هم که شما اشاره کردید، ما امسال با یک پدیده مواجه شدیم که به دلیل بالا رفتن هزینه ها در بخش خصوصی
بله.
میزان مراجعات مردم به بخش دولتی خیلی افزایش پیدا کرده.
دقیقا.
و ما در برخی از بیمارستان ها آماری که میدن 30-40% مراجعات مردم به بیمارستان های دولتی افزایش پیدا کرده، در صورتی که ما نه به تعداد اونها تخت اضافه کردیم و نه به تعداد اونا پرستار اضافه کردید به سیستم، و این او کمبوده رو باز دوباره تشدید میکنه.
الان بالاخره برنامه هایی داریم که حالا کوتاه مدت، بلند مدت، میان مدت که تدوین شده باشه؟
ببینید ما در 2 سال گذشته یک دستوری رو از آقای رئیس جمهور گرفتیم که یک کارگروهی تشکیل بشه این مسئله رو بیان یک بار برای همیشه حلش کنیم، چون قصه کمبوده پرستار سالیانه در این کشور وجود داره. ایشون هم دستور دادن یک کارگروه هم تشکیل شد، پیشنهاداتی هم دادیم 7 گانه که عمدتا در حوزه همین جذب و نگهداشت نیروی انسانی بود. خب متاسفانه تا الان هیچ کدوم از اون پیشنهادات کارگروه اجرایی نشده. ما الان هم درخواستمون از دولت این هست که در آستانه روز پرستار یک گروهی رو آقای رئیس جمهور مأمور بکنن بررسی بکنن که چرا این کارگروه پیشنهادهایی که آورده حل نشده، چون دقیقاً اینها به معنی حفاظت از حقوق مردم هست. ما به شدت نگران خدماتی هستیم که در بیمارستان ها مردم باید دریافت کنن و دریافت نمی کنن. الان داریم با بخش های از دولت مذاکره می کنیم که دوباره اون بخش هایی که مربوط به جذب و نگهداشت نیرو هست پیشنهاداتی دادیم، از جمله ساخت پانسیون ها در برخی از شهرهای بزرگ مثل تهران. ما اگر پانسیونی بسازیم، خونه ندیم بهشون، پانسیونی بسازیم که پرستار بتونه اگر از شهر دیگه به تهران مهاجرت میکنه در اونجا اقامت بکنه، دیگه
بله.
نگرانی اجاره خونه
نداشته باشه.
این به راحتی میتونه بخش از کمبودهای ما رو جبران کنه. یا در حوزه مالیات پیشنهاداتی دادیم و موضوعات مختلفی که اینها میتونه مسکنهایی باشه برای کمبود پرستار، که امیدواریم حالا در این 2 ماه باقی مانده دولت هم کمک بکنه، رسانه هم به ما انشالله کمک بکنه که این مسائل رو پیگیری بکنه.
ما که در کنار شما در خدمتتون هستیم قربان.
بله حتما، خیلی هم ممنون از
سلامت باشین. قربون شما برم آقای دکتر، خیلی محبت فرم بودین. قربونتون برم من.
خدا
نگهدار. خدا حافظ. عصرتون بخیر.
تو ای مه جان فضای من،
جور مکن جفا مکن، نیست جفا سزای من. با ستم و جفا خوشم گرچه درون آتشم، چون که تو سایه افکنی بر سرم ای همای من. سیر نمی شوم ز تو ای مه جان فضای من، جور مکن جفا مکن نیست جفا سزای من. در شکنید کوزه را پاره کنید مشک را، جانب بر می روم پاک کنید را من. سیر نمی شوم ز تو ای مه جان فضای من، جور مکن جفا مکن نیست جفا سزای من. از این زمین بابا چرخ زنان چه آسمان، هم نفس این زمین بابا چرخ زنان چه آسمان. ذره به ذره رفتن
خب دوستان عزیز وقتتون بخیر باشه. شما همچنان رادیو گفتگو رو میشنوید و اینجا روی موج گفتگوست. بپردازیم به شگفتی مقامات اسرائیل از سرعت بازسازی توان موشکی ایران. به گفته که از مقامات ارشد اطلاعاتی و نظامی اسرائیل از جمله ارتش و خود موساد، از سرعت خیره کننده بازیابی توان نظامی و موشکی ایران پس از جنگ 40 روزه در اوایل سال 2026 میلادی صحبت شده و خودشون اصلا در بهت و حیرت هم فرو رفتن. در این راستا میخوام گفتگو کنم با جناب آقای رحمت ابراهیمی، کارشناس مسائل غرب آسیا. جناب آقای ابراهیمی سلام، درود بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن تبریک ماه ربیع عرض سلام خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون، در خدمتتون هستم.
خب با تجربه این مقدمه که من گفتم، مقامات ارشد اطلاعاتی و نظامی اسرائیل، حالا خود ارتش، خود موساد، ادعا کردن که ایران در حال بازسازی توان دفاعی خودش هست. از همینجا بپردازیم که چطور این در واقع باعث بهت و حیرت اینها شده.
ببینید، آنچه که از مقامات اسرائیلی و دشمنان ما به اصطلاح برمیاد، اونها تا اونجایی که بتوانن توانمندی ما رو کتمان میکنن. مثلا میگن این موشک ها فوتوشاپه، نمیدونم خریداری کردن، نمیدونم نقاشیه، تا اونجا که بتونن به این صورت این موضوعات رو میپوشونن. تا زمانی که ضرب شست رزمنده ها رو در میدان نبرد، چه در دریا یا در هوا یا در زمین یا در بحث های اطلاعاتی، تا نچشن و دیگه کاملا عیان نشه، اینا حاضر به اعتراف این موضوع نیستن. موضوع توانمندی موشک ایران و بازدارندگی که جمهوری اسلامی ایران در طی این 47 سال از خودش بروز داد، به ویژه تو این جنگ اخیر که ما در چند مرحله شاهدش بودیم، چیز مجزایی از این موضوع نیست. این نکته. نکته بعدی که وجود داره، به هر حال تمامی ارتش‌های جهان و نیروهای امنیتی و اطلاعاتی در جهان برگ برندهشون در این هستش که به صورت مخفیانه و در خفا کاراشون رو انجام بدن، و این در خفا انجام دادن دقیقا نشان دهنده توانمندی اون نیرو و اون کشور میتونه باشه، که جمهوری اسلامی ایران از این موضوع مستثنا نیست و غافلگیری های بسیار زیادی رو برای رژیم در این ایام ما شاهد بودیم. کما اینکه در ابتدای جنگ ما موشک هایی که پرتاب شد و شلیک شد، پرتاب شد به سمت سرزمین های اشغالی و یا در ادامه به پایگاه هایی که آمریکایی‌ها در مناطق مختلف در کشورهای حاشیه خلیج فارس و یا در عراق و یا در اردن داشتن، هم این رو نشون میده. خب نشون داد که جمهوری اسلامی ایران از یک توانمندی بالایی برخوردار هست. تصور اونها این بود که میتوانند در این جنگ اینها رو شکست بدن. ببینید، زمانی که دشمن حریف در میدان دیپلماسی نتونه به اهدافی که داره دست پیدا بکنه، تلاش میکنه با استفاده از ابزار زور و قدرت نظامی دست به این اقدام بزنه. چیزی که در اینجا امروزه برای جهان عیان شد، یک بازی نتانیاهو و ترامپ هستش. نتانیاهو برای اینکه بتواند در قدرت باقی بمونه، از زمان طوفان الاقصا سرزمین های اشغالی رو گروگان منافع شخصی خودش قرار داد. بله. و همچنین ترام گروگان منافع شخصی نتانیاهو با اون اقداماتی که در جزیره فلسطین از ایشون داشتن، ترام رو بهترین گزینه برای آن که بتواند منافع، حالا بگیم شخص نتانیاهو یا رژیم قاسم صهیونیستی رو بتونه برآورده بکنه. این نشون میده گرونی هایی که امروزه ما در آمریکا شاهد هستیم، آروم آروم خودش رو به جهان به ویژه مردم آمریکا نشون میده که اینها گروگان بودن. لذا فردی که کشور خودش رو گروگان منافع شخصی خودش قرار میده، ما باید یه خورده در این که بگیم گروه های نظامی و یا اطلاعاتی اونها غافلگیر شدن، یه خورده باید با تردید نگاه کنیم. اگرچه نشان دهنده توانمندی ما هستش، اما نکته دیگه هم که وجود داره، اونها برای اینکه بتوانند ناکامی‌های خودشون رو سرپوش بذارن، بگن ما نفهمیدیم، ما متوجه نشدیم، چه بسا در خیلی از جاها میدانستن متوجه بودن، کما اینکه در بستن تنگه هرمز هیچ رئیس جمهور آمریکا جرأت اینکه بخواد دست به عملیات بزنه نداشت، کما اینکه 18 گروه دقیقاً اطلاعاتی و عملیاتی که در آمریکا وجود دارن به تمامی رؤسای جمهور به اضافه به شخص ترامپ توصیه کردن دست به اقدام شما علیه ایران نزنید، چرا که اگه بخواد این اقدام صورت بگیره، ممکن ایران به اصطلاح بخواد تنگه هرمز رو ببنده و این میتونه برای جهان و برای ما فاجعه باشه. خب این موضوع رو ما در رژیم اسرائیل هم شاهد هستیم. بله. اگر خاطر شریف شنوندگان محترم باشه، ما در برخی از برنامه ها، چه به صورت تلویزیونی و یا در همین برنامه شما و یا در جاهای دیگه و قطعا ممکنه در برنامه های دیگه هم شنیده باشم، برخی از فرماندهان نظامی رژیم قاسم صهیونیستی در گذشته استعفا دادن و خودشون رو بازنشست کردن و یا قابل حاضر به همکاری با شخص نتانیاهو نشدن. من یادم دهه یکی داشت.